1.5 ساعت مثلا اجاره.
یه آپارتمانی تو نارمک قیمت زده 1.2 میلیون.
چقدر باید باشه؟ چقدر فاصله داره؟
700 تومن قیمتش. خیلی که باشه با این قیمتی که الان تورم و قیمت و بالا رفته. ولی زده 1.2.
دیگر که هر قیمت دلش میخواد میزنه دیگه.
نظارتی نیستش. همچنین نظارت کافی که باید باشه نیستش.
4 نفر که میبرن بالا میشه 22 تومن و یکی میگه 24 تومن.
توی سایت میبینن که رفته بالا میبرن بالا.
دقیقاً دیگه توی این سایت ها و توی آگهی که میشه توی دیوار میره بالا.
البته این اول بار نیست که سایه فضای مجازی بر سر بازار سنگینی میکند. اتفاقی است که بارها تجربه شده و در نهایت برای جلوگیری از سودجویی ها دادستانی حکم به ممنوعیت درج قیمت در این سایت ها داده است. قانونی که حالا در روز روشن زیر پا گذاشته می شود.
الان به عنوان مثال در روز مسکن در این سایت کمتر آگهی هستش که قیمت نخورده باشه.
هر شکل حالا باز هم بیشترین سود از بازار مسکن نصیب واسطه ها و سوداگران می شود و بازنده اصلی مصرف کنندگان هستند.
باز میگردیم به گفتگون با جناب آقای حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن، با همین موضوع. آقای عبداللهی، الان ما با آقای بدری هم صحبت کردیم. همیشه این حال در باغ سبزها و امیدها و اینها داده میشه، ولی وقتی که پای عمل میاد و پای اجرا میاد، این حلقه ها کنار همدیگه متصل نمیشه و به همدیگه جفت نمیشه که این زنجیره شکل بگیره. الان برای ما بفرمایید که اگر که قرار باشه همین قضیه مثلا سامانه‌ای که ثبت بشه که ببینیم چقدر خانه‌های خالی هست قرار باشه راه بیفته، چه حلقه های زنجیری باید بیان دست به دست هم بدن تا بالاخره این مشکل حل بشه و یه اطلاعات جامع و کاملی به دست بیاد.
در رابطه با سامانه، متولی اصلی هم وزارت راه و شهرسازیه که سامانه رو راه اندازی کنه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بده برای گرفتن مالیات.
بله.
اما خب وزارت راه و شهرسازی هم همه اطلاعات رو نداره. نیاز به اطلاعات دستگاه دیگه ایه. اهم از شهرداری، ثبت احوال، ثبت اسناد و آب و برق و گاز و غیره. که خب نیازمند اینه که خود ریاست محترم جمهور ورود کنه در این زمینه. برای هماهنگی سایر دستگاه‌ها ما نیازمند این هستیم که کسی باشه که هدایت کنه به سمت این که اینا راضی بشن که اطلاعاتشون رو در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدن برای قرارگیری در سامانه املاک، که متاسفانه طی 5 سال اخیر خیلی جدی نگرفته شده و همین هم باعث شده که ما بی‌نظمی رو توی بازار مسکن داریم می‌بینیم. فرض کنید وقتی که قیمت مسکن داره افزایش پیدا می‌کنه، این فقط موجب این نمیشه که بنده فرض کنید حالا می‌خواستم 2 سال بعد خانه دار بشم دیگه نمیتونم خانه دار بشم، بلکه من میرم به جمع اجاره نشین‌ها می‌پیوندم دوباره و همینطور باعث میشه که اجاره بها افزایش پیدا کنه. رابطه مستقیمی که بین اجاره بها و قیمت مسکن وجود داره،
پولدار پولدارتر میشه.
دقیقاً همینه. دقیقاً.
فقیرم فقیرتر.
بله، توماس پیکتی توی کتابی که نوشته بود دقیقاً همینو نوشته بود. نوشته بود در صورت نبود مالیات بر عایدی سرمایه، پولدار پولدارتر و فقیر فقیرتر میشود و همین باعث میشه شکاف طبقاتی ایجاد بشه. متاسفانه ما میایم نابرابری و فقط توی ضریب جینی میبینیم و میگیم ضریب جینی ما تغییر نکرده پس همه چیز خوبه و مشکل خاصی نیست، ولی نابرابری ثروت وجود داره که از اون خیلی مهمتره و باید بهش توجه بشه که توی کشور متاسفانه توجه نشده و همین باعث میشه که مردم با درآمدهای اندکی که دارن نتونن حتی خونه را اجاره کنن. من بعضا توی فضای مجازی که میبینم کسی هستش که خب بالاخره جوونه میخواد ازدواج کنه، اما به دلیل اینکه نمیتونه خونه رو اجاره کنه از ازدواج کردن صرف نظر میکنه و همین تبعات بعدی رو خواهد داشت، تبعات اجتماعی که توی کشور به وقوع میپیونده که باید دقیقا جلوی اینو گرفتش و مردم رو به سمت این هدایت کرد که البته دولت مردان رو به سمت این هدایت کرد که سیاست گذاری کنن توی بازار مسکن.
بله.
بازار مسکن رو ول نکنن. بازار مسکن بازاریه که همه مردم بهش نیاز دارن به عنوان یک سرپناه و باید به اون توجه بشه.
ببینید آقای عبدالله، یه سوالم دارم، اونم اینه که اگر که پول در حوزه مسکن اینجوری انباشت نشه، چطور این پول به سمت بخش تولیدی یا سایر بخش‌ها برمیگرده؟ حالا هم بخش مسکن، یا اگر که اینجور تصور بکنیم یا سوال بپرسم که اگر که مالیات بر عایدی تصویب و اجرایی بشه به صورت فراگیر و گسترده، به جهت علم اقتصاد و شرایط علمی چطور میشه که این پول به سمت سایر بخش‌ها حرکت میکنه؟
ببینید
و به چه سمت‌های عموما حرکت میکنه؟
ببینید، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان سد استفاده میشه. شما میاید یک مالیاتی بر، حالا مقام معظم رهبری هم اخیراً اشاره کردم، به عنوان مفتخوری و ثروت‌های بادآورده، شما میاید برای این یه مالیاتی رو میذارید. این مالیات اگر بیشتر از مالیات بر درآمد و مالیات بر تولیدتون باشه، خب به تبع کفه ترازو به سمت تولید هدایت خواهد شد و تمام نقدینگی. ببینید، اگر من بخوام برای سرمایه مالیات بدم، میبینم که خب صرفه اقتصادی داره که برم تولید کنم. بنابراین
مثلا
خودش...
بانک سود میده 18%، من باید 20% مالیات بدم.
دقیقا همین موضوعه.
ولی اگر که برم سرمایه گذاری کنم تو تولید، چه بسا مالیاتی نداشته باشه.
مالیاتی ندارم، سود بهتری خواهم برد. ببینید، تولید سخت، تولید واقعا توی کشور ما تولید سخته، هم از مجوزهایی که باید بگیریم، نقدینگی که باید داشته باشیم و مشکلاتی که حالا توی تولید اتفاق میفته. فرض کنید مثلا کسی دامداره، خب بالاخره گوساله‌هاش قراره بیمار بشن، مصیبت‌هایی داره تولید. به خاطر همین مردم، یا مردم هم نمیتونه چه گفتش، واقعا سوداگرانی هستن که دنبال پول راحتن. شما وقتی یه دونه زمینی توی یه منطقه بالای تهران میگیری،
چرا بالای تهران، اصلا شما پایین تهران یا هر جای ایران،
هر جای ایران، بله، زمینی میگیری و مطمئن هستی زمین بالاخره تموم شدنیه، کالایی نیست که حالا اضافه بتونیم کنیم، تولید بتونیم کنیم، زمین یک مقدار محدودی توی کشور است. خب طبیعتا این زمین قرار گرون بشه بدون هیچ ارزش افسوده‌ای که شما برای این ایجاد کرده باشید و صرفا با پول خودتون دارید پولدار میشید و فقیر هم فقیرتر، و این مشکل اساسی بازار مسکن.
من خیلی اینجوری حساب میکنن و میگن، مثلا میگه که این یه تیک زمین پدری رو بدیم بسازن.
میایم یه تورمی هم داریم ما سالانه، تقریبا 30-40% الان رسیده تورممون، و همین تورم باعث میشه که مجرها جبران تورم رو از مستاجر بکنن و همین مستاجرها رو در مضیق قرار میده.
برای ما بفرمایید که اگر که پول در حوزه مسکن انباشت نشه و این خانه های خالی قرار باشه که مسکن و مأوای مستاجران و بیخونه ها باشه، نظام توزیعش چطور باید باشه؟ آیا نمونه ای داریم در دنیا که این نظام توزیع رو انجام داده باشه که بدونیم الان این همه خونی با الان این همه خونه با هر آماری که شما فرمودید که به صورت خالی و بدون سکنه افتاده، اگر قرار باشه اینها رو توزیع بکنن، بهترین نظام توزیعش چیه؟
ببینید، الان کشور کانادا میشه گفتش که وارد شده برای مالیات بر خانه خالی، اخص مالیات بر خانه خالی. توی این کشور از خونه های خالی مالیات گرفته میشه و همین باعث شده که عرضه مسکن توی این کشور افزایش پیدا کنه. حالا این عرضه چه
مالیات مثلا تصاعدی میگیرن یا اینکه
مالیات 10% میگیرن؟ مالیات رو میان از ارزش خونه به صورت ارزش معاملاتی خونه 10% میگیرن و همین باعث میشه که اصلا کسی به خودش اجازه نده خونه‌شو خالی نگه داره، چه برسه اینکه سودم بکنه. و همین باعث شده که عرضه مسکن اونجا تقویت بشه. اون چیزی که من میخوندم حدوداً سالیانه 1,000,000 واحد مسکونی داره اضافه میشه به عرضه مسکنشون و همین باعث شده که اجاره بها اونجا کاهش پیدا کنه. اجاره بهاشون حدوداً 20% کاهش پیدا کرده. یعنی نتیجه، میخوام اینو بگم، نتیجه مثبتش رو کشورهای دیگه دیدن. کانادا یک نمونهشه. عرضم به حضورتون فرانسه هم داره این کارو میکنه، استرالیا هم داره این کارو میکنه، کشورهای پیشرفته به این سمت رفتن، ولی ما همچنان نمیدونم برای چی نمیخوایم اراده لازم رو داشته باشیم که از خونه‌های خالی مالیات بگیریم، از سوداگران مالیات بگیریم و پول رو هدایت کنیم به سمت تولید مسکن. تولیدی که ببینید همونطوری که جناب بدری فرمودن، ما سالیانه به حدود 1,000,000 مسکن احتیاج داریم توی کشور، در حالی که از سال 93 آمارها نشون میده که ساخت و ساز توی کشور به حدود 350,000 واحد رسیده. یعنی سالهای گذشته اگه ما حدوداً 700-800,000 واحد مسکونی می ساختیم، الان رسیدیم به نصف اون. خب همین باعث میشه که ما انباشت تقاضا داشته باشیم. خب انباشت تقاضا میره روی مسکنهای استیجاری و همین اجاره بها که ما میگیم چرا اجاره بها گرون شده، دلیلش دقیقا همینه. ما نمیتونیم از تقاضاهای مصرفیمون کم کنیم، تقاضاهای اجاره نشینیمون داره افزایش پیدا میکنه و همین افزایش قیمت اجاره بها رو به دنبال داره. باید به این موضوع ورود با قوت ورود کنه دولت و اراده لازم رو داشته باشه. اگه من بخوام اولویت‌های بازار مسکن رو عرض کنم اینجا، اول ما باید شفافیت توی بازار مسکن داشته باشیم. پس در ابتدا ما سامانه املاک نیازمندیم. بعد از اون باید بریم با سوداگران مقابله کنیم برای توزیع عادلانه مسکن. پس برای مقابله با این باید از ابزارهای مالیاتی استفاده کنیم که دنیا داره از اون استفاده میکنه. و بعد از ابزارهای مالیاتی باید بریم به سمت تولید مسکن. تولید مسکنمون کاهش پیدا کرده، باید از اون حمایت کنیم. نه حمایت هایی که مثل اقدام ملی مسکن داره انجام میشه، چون این مقداری نیستش که تقاضای مصرفی رو کفاف بده. 400,000 واحد در دو سال، یعنی حدوداً هر سال 200,000 واحد، و میتونم بگم که هیچ تأثیری توی بازار مسکن نخواهد داشت. فقط صرف اینه که ما خودمونو بگیم که یه کاری توی بازار مسکن انجام دادیم و اون اقدام ملی مسکن بوده، ولی خب این اتفاق به نظرم تأثیر قابل ملاحظه‌ای توی مسکن نخواهد داشت. یک اقدام دیگه شهرداری اخیراً پیشنهادش رو به وزارت کشور داده، ساخت خانه‌های 35 متری. ما رفتیم به سمت این که میتونم اینطوری بگم اشتباهات گذشتمون رو میخوایم جبران کنیم، میایم خطاهای دیگری داریم انجام میدیم. خونه 35 متری یه خونه میتونه باشه که خوابگاه بذاریم اسمش رو، نه خونه، چون
انقدره که فقط تو خیابون نخوابی دیگه.
دقیقاً این اتفاق داره میفته. ببینید ما این سیاست رو سال 75 با عنوان سیاست پاک، پسنداز، انبوه‌سازی، کوچک‌سازی اجرا کردیم توی کشور، برای اینکه گفتیم جوون توی کشور داره افزایش پیدا می‌کنه، نرخ رشد جمعیت، و بیایم کوچک‌سازی انجام بدیم. کوچک‌سازی انجام دادیم، زمین قیمتش رفت بالا. چرا؟ چون ارزشمند شد. از خونه‌های 200 متری که ما داشتیم وارد خونه‌های 75 متری شدیم و همین سیاست رو داریم دوباره انجام میدیم.
ولی اصلا باید اگر که اتفاقی هم داره میفته، به نظر من، حالا اگر که اشتباه میگم شما اصلاح بفرمید، اگر که داره کاری انجام میشه، باید مختصات و مشخصات فرهنگی مردم کشور رو هم در نظر گرفت. حالا مثلا در کشور ما اگر که قرار باشه یه خونه 35 متری ساخته بشه، این خونه واقعا به چه دردی میخوره؟ به هیچ دردی نمیخوره. و به یه نفر بگی که آقا بیا خونه 35 متری میخوام بهت بدم، واقعا من خود برای چی باید این خونه رو بگیره؟ حالا تصورشو بکنید که بخواد ازدواجم بکنه، بچه‌م داشته باشه، بخواد حالا یه آینده‌ای هم داشته باشه، دیگه واقعا نمیدونم. حالا خب میفهمید.
بله، یه موضوع دیگه که توی بحث حمایت از تولید مسکن میتونم من اشاره کنم به ساخت مسکن ارزان قیمت یا افوردبل هاوسینگ، توی کشورهای مختلف داره این اجرا میشه.
یعنی چی؟
یعنی این کشورها میان، فرض کنید ما الان مالیات بر خانه‌های خالی گرفتیم، این مالیات درآمد داره.
بله.
درآمدش رو مستقیم اختصاص میدن برای ساخت خانه، برای قشرهایی که مثلا تایید شدن، حالا توی کشور ما درک‌های 1 2 3، و این ساخته خونه ها باعث میشه که عرضه مسکن
یه مشکل دیگه هم داره. الان میان بگن که آقا خونه بسازیم برای دهک های مثلا پایین، همه سعی میکنن یه جور خودشون رو تو دهک پایین جا بدن، آقا ما هم نداریم. حالا داریم استاد دور زدن قانون و اینا گاهی اوقات در جمع هستیم.
میشه با سیاست گذاری دقیق جلوشو گرفت، چجوری ما مشخص میکنیم که به چه کسایی بعد یارانه بدیم، بنزین رو چجوری اختصاص بدیم، ولی آمار اینو نداریم که بدونیم درک یکیه، درک دو سه چیه، پس چجوری داریم این یارانه رو میدیم.
احسن.
پس میشه اینو کنترل کرد از این لحاظ، شاید ما خودمون نمیتونیم نمیخوایم کنترل کنیم. بعد سیاست بعدی که تو امریکا داره انجام میشه خیلی جالب بود واسم اینی که مطالعه کردم. ما اومدیم مسکن مهر ساختیم، اسمشو گذاشتیم مسکن مهر، برای کسایی که فقیرن هم میخوایم مسکن مهر بدیم. این باعث شد که مردم بگن مگه ما فقیریم که بریم مسکن مهر، یا سازنده بگه خب ما که داریم برای فقیرا میسازیم.
عزتمندانه نیست دیگه این
کارا. ما بیایم بزنیم از سر و تهش، یا مثلا خوب نسازیم، یا اتفاقی میفته. این توی امریکا برای اینکه این اتفاق انجام نشه، حالا ما باید قبلش یه سیاستایی رو میگم اتخاذ کنیم، میگم اونا رو. ولی توی امریکا اومدن گفتن که کسی که سازنده است هر نقطه‌ای مشخص کردن، گفتن منطقه مثلا 5، منطقه 3، منطقه 16، منطقه مثلا 17، تو این منطقه سازنده بیاد بسازه مشکلی نداره، ولی اگه بخوای تو این منطقه بسازی، ما مثلا یک مثلا 10 واحد میسازی، یک واحد شما ور می‌داریم خب، و تراکم اضافه بهت میدیم، یعنی تشویقی بازدارنده، یعنی تشویقی بازدارنده. چجوری میشه این اتفاق؟ میاد سازنده میگه خب من تراکم بیشتری، مثلا 10 واحد میخواستم بسازم، 12 واحد مگه به من نمیده، خب یک واحدم قراره بدم به دولت، خب میدم. دولت میاد با قرعه کشی یا با کارهایی که میتونه انجام بده، دهک هایی که شناسایی کرده به اونا خونه میده. یعنی فرضاً بنده که دهک یکم، دیگه نمیگم که من باید برم بیرون از شهر تهران خونه داشته باشم، میتونم توی منطقه یک تهرانم خونه داشته باشم. و میشه گفتش که این یکی از مواردیه که در عدالت اجتماعی خیلی تأثیر داره. ما میتونیم مردم رو اینطوری کنیم که مردم مشکل نداشته باشن با اینکه مسکن مهر داشته باشن، اینطوری بریم به سمت ساخت و ساز مسکن مهر. یکی از ایده هاست. یه بحث دیگه ای که وجود داره انجام نشده بافت فرسوده است، که من حالا بحثش خیلی مفصله با توجه به اینکه برنامه زمانش
بله در همین 5-6 دقیقه پایانی برنامه میخواد بشه.
بله این بافت فرسوده هم یه موضوعیه که ما همواره بهش اشاره میکنیم اما دنبال نمیکنیم. ما حدوداً 67,000 هکتار توی کشور بافت فرسوده داریم.
67,000 هکتار.
این عدد کمی نیست. یعنی کل تقاضای مصرفی کشور که حدوداً الان 5 میلیون 6 میلیون تقاضای مصرفی داریم که پشت صفای خرید مسکنن پوشش میده به راحتی. اما از این بافت فرسوده استفاده درستی نمی کنیم، چون سیاست گذاری درستی نکردیم. سیاست های LRF و LRP ببخشید و سیاست هایی که مثلا
چیه این LRP؟
سیاستیه که میان به صورت کلید به کلید انجام میدن.
آها.
فرض کنید توی ژاپن این اتفاق افتاده، اومدن برای اینکه بافت فرسودهشون رو احیا کنن، به صورت کلید به کلید بافت فرسوده احیا شده، با توجه به اینکه مردم هم رضایت خاطر داشتن بابت این، نه اینکه حالا بریم یه جا رو بگیریم درست کنیم بافت و بعد اونا اومدن بافت رو درست کردن.
بخش اعظمش برمیگرده به بحث مالکیت شخصی و احترام به مالکیت شخصی که در قانون اومده.
درست.
این ما نمیخوایم بگیم که مالکیت شخصی افراد نسبت به مایملکشون خدشه‌ای برداره، این جزء اصول دینی و اصول قانونی کشور ماست، اما این مالکیت شخصی من بر ملک فرسوده‌ای که اجازم نمیدم که ساخته بشه، حتی اگر بیان برام بخوان بسازنش، این استیلای من بر این ملک شخصی، این رو هم باید فکری به حالش بکنیم که در یک محله‌ای که در کوچهش آمبولانس نمیره، ماشین آتش نشانی نمیره، پر از بافت فرسوده است و حالا خانه‌های کذا، نمیتونه مالکیت نه یه جوری باید بشه که نباید مالکیت شخصی مانع از بین رفتن حق خیلی ها بشه.
و دقیقا الان ژاپن همین کار کرده، یعنی با رضایت مردم این کار کرده. حالا چجوری رضایت دارن این مردم؟ ببینید فرض کنید توی یه منطقه ای ما بیایم سطح رفاه منطقه رو ببریم بالا، سطح تفریحی رو ببریم بالا، سطح نمیدونم بیایم اونجا یک هایپر بزنیم، یه اتفاق جدیدی
اتفاقات
اونجا
فرهنگی و عقیدتی
این بله. باعث میشه که طبیعتا قیمت زمین و خانه‌های کلنگی اونجا بره بالا. خب طبیعتا کسی که اونجا ساکنه میاد این خانه رو به صورت خودکار اصلا خودش بافت فرسودش رو میاد احیا میکنه، یعنی به خاطر اینکه قیمت اون منطقه رفته بالا، چندین سالم اونجا ساکن بوده، تعلق خاطر بهش داره، خب میاد بافتو احیا میکنه، میزنه، میسازه و خب اگه خودش هم حالا پولشو نداشته باشه مشارکت به صورت مشارکتی اینو میسازه. پس میشه گفتش که ما بافت فرسوده رو کلی نمیبینیم، فقط خونه فرسوده میبینیم. بافت فرسوده یعنی همین دقیقا همون چیزی که شما فرمودید، خیابانهای عریض که ما این اتفاق نیفتاده، الان ما رفتیم بافتهای فرسودمون رو احیا کنیم، فقط ساختمون رو احیا کردیم، خیابانها زیر 6 متر هنوز.
یه عقب نشینی دادیم، یه تراکم دادیم، گفتیم بافت فرسوده رو ما اومدیم درستش
کردیم. پارکینگ نداریم، مردم با مشکل پارک خودروشون مواجه شدن. بله این سیاست ها باید دنبال بشه تا بتونیم بگیم که توی سال جهش تولید ما میتونیم بازار مسکن رو به سمت رونق تولید ببریم.
در رابطه مسکن گفتیم و شنیدیم، امیدواریم که دولت مردان، مجلسی ها و همه عزیزان و بزرگوارانی که مسئولیت خدمت به مردم به دوششون هست قدری دغدغه‌مندتر، قدری دلسوزانه‌تر به مقوله مسکن یک نیاز اولیه مردم دقت بیشتری بکنن و هرچه سریعتر این مشکلات انشاءالله حل و مرتفع بشه که بتونیم رضای خاطر خدا و بنده خدا رو انشاءالله جلب بکنیم. ما هم حسب مسئولیت رسانه‌ای خودمون سعی کردیم که در این برنامه به صورت صریح و شفاف در رابطهش گفتگو بکنیم. باز هم شما شنونده های عزیز میتونید نظرات خودتون رو از طریق شماره تلفن 27861035 و شماره روابط عمومی 162 سازمان صدا و سیما به اطلاع ما برسونید. تشکر میکنم از دوستانم در مرکز ماهر بسیج برای مشارکتشون در تولید این برنامه. از مهمان برنامه خداحافظی میکنم، همینطور از شما مردم عزیز وقت بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. مسائل و مشکلات بازار مسکن موضوعی بود که بیقاب بینقاب به اون پرداخته شد. امیدوارم که شما از آن هم پسندیده باشید. 301035 و شماره رابطومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. اما در آستانه روز جهانی قدس هستیم، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز سرنگونی هرچه سریعتر اسرائیل قاصد و آزاد شدن سرزمین‌های اشغالی.
روز قدس را باید مسلمان‌ها زنده نگه دارند. من که دارم راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین هایی که غصب کرده است. حالا دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این چیزهایی که از آمریکا و از طرفدارای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است. اینها همه دستشون توی همه است و برای چاپیدن ما مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در اینجا هستند، ملت ها باید خودشون راجع به این مسائل قیام کنند. برای اینکه دولت ها هم غالبا الا کمی اگر باشد اونها هم دستشون با همون ابرقدرت ها تو هم هست و لحاظه میبینید که اینطور جنایاتی که از امریکا واقع میشد مسلمان ها یعنی دولت های اسلامی هیچ از خودشون یه گرایشی نشان نمیدند. گاهی هم اگر یکیشون یه چیزی بگه یه حرفیست، بیش از یک حرف نیست. خداوند انشاءالله ما را موفق کند به این که یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامی در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی 1 میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمیتوند، از همون فریادش میترسد. اگر همه مسلمینی که در دنیا هستن، الان هستن که قریب 1 میلیارد هستن، اگر در روز قدس همه بیرون بیان از خانه فریاد بکنن مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، همین قول برای اونا مرگ میارن.
به امید تحقق یافتن اون روز. اما در روزهای خوش ماه مبارک رمضان هستیم، پرهیز از مجادله خواهیم داشت و نه به نقطه جوش خواهیم گفت.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و میخوام در این نوبت صحبت بکنم در مورد این موضوع که اصرار بر این که همیشه حق با ماست ما رو عصبانی میکنه، یعنی ما زود به نقطه جوش میرسیم. وقتی درباره خودمون اینجوری فکر کنیم طبیعیه، اولین مانع روبروی ما باعث عصبانیتمون میشه. اما اگه اصرار بر این که ما حقیم نداشته باشیم، اصرار نکنیم، بلکه آگاهی رو در میان بگذاریم، بگیم من دلائلم این هاست، یعنی این که میگویم حق، فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که اصلها ثابت، حق اصلها ثابت، مثل یه درخت ریشه داره، حالا یه نفر تکیه کنن، دو نفر تکیه کنن، اصلا تأثیری روی این اصل ثابت، اصل به معنای ریشه، ریشه داره و ریشه هاش در دل زمین در حقیقت جای داره. برای همین اصرار بر این که ما همیشه حق رو به خودمون میدیم شاید از یک گزاره فرهنگی نشأت بگیره که باید روی این گزاره فرهنگی کار بکنیم و نسبت به او حساسیتمون بالا بره. یعنی هرگاه در درون ما یک ندای درونی میگه نه نه حق با توه، اینجا باید الان سرکوبگرانه برخورد کنی، باید یاد فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام بیفتیم و بگیم این گونه نیست، حق اصلها ثابت، حق نیاز به اثبات داره، چون که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماد هر چیزی نشانه ای دارد، نشانه سخن حق دلیل و برهانه، و لذا هر انسانی که اقامه دلیل بکنه میتواند بگوید که من نسبت به اون حقیقتی که در نزد خیش یافتم حالا مصرم. مصرشم برای پابرجایی خودشه. یعنی ما یه آیه‌ای داریم در قرآن سوره مبارکه فصلت آیه 31 و 32 که میگه ای کسانی که ایمان آوردید بعد ثم استقامو، اون وقت استقامت ورزیدید. این استقامت ورزیدن یعنی ثابت قدم بودن بر استدلالی که برای ایمانت داری، نه اینکه تعصب داری، نه اینکه گره در وجود تو هست دیگری رو می‌خوای بکشی که یه رأی صائبی در نزد تو هست. از این منظر به مسئله نگاه بکنیم، نقطه جوشمون مدیریت میشه و اصرار بر این که همیشه هم حق با ماست ترک میشه و این عادت فرهنگی ما در حقیقت مدیریت میشه و تبدیل به یه فرهنگ پیشرو میشه که فرهنگ قرآنی هست.
اما در این ماه خوش بندگی ماه ضیافت الله، ماه مبارک رمضان، تن و جان خودمون رو آغشته به کلام روح بخش خالق همیشه مهربانمون میکنیم و همراه میشیم با تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء 26 قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن